هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز میگذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد دست فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده. برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه، اینا همش تأثیر گذار هست، و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار هست. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز یاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
ولی خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و به خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مشکل رشد پیدا کنند. و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل با مو القابه که گفتهش خود دمو پیدا میکنم و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرا هم قسم رویه میکنم و خودشم موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قد و صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه مرا به نام قدو صدا می کردن. گشت در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیسته ایسته در خانه به خواهرهایم برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کردن. آیسته ایسته دخترهای کاکا بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کردن. واقعا زیاد متاثر می شدم. بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم. می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کردن. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته ایسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن. به هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کردن به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیبا تر است ما دیگران رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامو رو همچون ما دیگر از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش است اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیبی داری یا به مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می‌گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
این دوستای ما است نامش صفی‌الله است. و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن؟ گفت حالا ما در طفیله در دوریش دو که زیاد شوخ بودم پدرم مرا قبار میگفت میگه حالا فعلا با قبار مشورسته و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقع انسان قسم ناراحت میشده. قبار یک چیز یک حشره هسته که خودم میگم من انسان هستم چرا یک نام حشره را سلام مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگ های ناپسند مهمیست که بین دوست هاست و یا کسی که کم رقابت داشته باشه مهد که کسی را کنم پشت آزه پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از خوبی شد کنیم بمون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خودم های دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام با او گلندام می گفتن و هم چاقتر بود بدون از اینکه بفهم با او شخصی چقدر دمه می رسه اینا خودشان گپ خدا می زنن نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگ گیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن سم خورترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن اون چوچه فکر میکنن ما که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالاشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها بخصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام‌ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود، چی کوچک و چی بزرگ، احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمی داشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات، وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئنا که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضا گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یکانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین به مردم که از همچون کارا جلوگیری کنن، که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر، بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره، و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن، و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که می تانن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرف های به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بدن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمینه سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و
از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیستا آیستا ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ایک نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یگانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امون مکتبه که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قیمتش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
آقای نور محمد استانگزه حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، همه خدمت هستم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهربانی خیلی مینه. اسم من نور محمد استانگزای حبیبی، از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک می باشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه غازی افتم گذرگاه که نامش آشناس چلستون دیگه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را در این ساعه بسر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسی اکبه بسر رساندیم و در پولیش بعد از امتحان کنکور در 15 زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و 15 زراعت در پانتون کابل از یه فارغ التحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا همین مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم در بخش باغداری آرتیکلچر. تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت و صفت مشاور هم ایفای وظیفه میکنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیزی گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من خود درسای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبیه سپاری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. و مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما ایست که ما معرفه که باید معرف صحیح باشه، استاندارد باشه، میاری باشه، او تو نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام های استاندارد میاری نبوده. و از این خاطر معارف یکانه مشکلش ای بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، امده مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و میاری باشه، یک متعلم خوب تربیه شوه، او تو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در اوجه مثلا کیمیاز، بیولوژیست، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید اوجه خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورت که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شه و تفتش شه و تو هم نیست. از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکل باشه، 50% تیوری باشه و هم نیست. از این خاطر در وزارتایی که باز این محصلین اصلا اکثرا معرفی میشه، مشکل اونموست که در وزارت بازو خوب کار کرده نمیتونه. اگر از مبتدا معارف میاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیت شده داشته باشیم، از اون نقطه معارف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونای ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این هرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی خارج میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از این خردسالی باید رشته بندی شوه؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه. تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن، کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله بله، یک مسئله خومده ای که هست در معارف باید همین شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباه کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که هست، یک علتش بین مکاتب و مدارس یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم. و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شوه، و کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شوه، بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره، اما قسم پیش بوده نتیجه معصره داره. و عمده مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی که در مکاتب به مو مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم، از یک دکتر سپرسان کنیم که اجاره با تمام محتویاتش این بر ما امیال بگوین چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است، فکر میکنم بسیار دکتر صاحبا، بسیار کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه. و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندریف یا می تمام مسائلی که مربوط از واس از واس پرسان کنی دو، یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. اگه داشته باشیم به معدود و هم در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته و در مول خارج خود رسانده. و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها را کنیم، مضامین اساسی را به قسم اساسی باید خوانده شود و به میزان سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، ان شاء الله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواییم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه بسلا به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونا نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از این خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یا در پوانتونا میرسانه یا متعلم مکتب از سنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشم که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازم. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساخته، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یعنی نظر من ایست که کوشش کنم، من خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش اصر برای کتاب اختصاص داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته‌های مختلف مطالعه کردیم و این یگانه رای موفقیت ما بوده که تا اندازی در مسائل به هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفتیم.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل خوب طور وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است فعلا هم در افغانستان، خصوصا در تمام شهریات اکثر کتابای معرف 80% تا 90% همین کتاب فروشای شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنن. دیگه کتاب کافی در سرس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیزی نیست، مگر از طرف کتاب فروشا چیزی کتابی که سنف اول بخواهی تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست. یک قسمت،
یک وقت من یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق، قال نام کاملش یادم رفت. بازو در او وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در او درس می خوانده یا خوانده، یک قرارداد که در پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان می تانستن بدون قید شرط و بدون چون چرا از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم، به او داخل شون، هر کتاب مورد نظر خود بخوانن. اینطور امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان دیگه قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپاست نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. ایجا انترنت بسیار ضعیف است، ایجا مشکلات اقتصادی مردم است و عمده مشکلی است که هم انترنتی که در خارج است به سرعت است بسیار کامیاب است. ایجا انترنتش اگر ما برای شما بگیم که یک ویدیو را پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین و بسیار مشکل و وایس میل باز میشه. دیگه در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، می بهتر از برای تمام پانتونای افغانستان یک دستاورد خوب است. اگر سر از این کار شوه و از این به یک قسمی که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است، چرا که سافت یا کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پانتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعات که بخواید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر ای عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راجع به این رشته شما لکم اگر به ما معلومات بدین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در 15 زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق افغانا اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما همی کوشش میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه در این شک نبود که صنف دوم یا سیوم شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تأمین میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، یعنی بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بای تکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اون ماستری کردیم و امروز زراعت ما بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دیگه تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم. از همین خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه روز ما رو هم در پانتون کابل درز دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین امیال کت پروژی آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در ما پروژی که کپیتسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در سر از این کار میکنیم. دیگر از این خاطر زراعت بر ما تعلیمی که باز به حساب اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک دانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدا یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است. یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما از نظر اقتصادی قوی شود. و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت سه اصل است: یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم هم محافظت داریم. مشکل عمده ما همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپای شرقی را بر ما اجازه نمیتن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیتن. یعنی ما از نظر اگر مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مزاق یا شوخی یک فکایی ساخته بودن مچم راست از یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردن که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، بازو در جواب گفته بود ولی ما غیر منسلک هستیم. از او خاطر افغانستان به خیلی در سایه زراعتی هم غیر منسلک واری بوده تا حاله. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکان هم به خیلی میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امیر رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر ایره تشریح کنین چی بود ایره؟ من صحیح نفهمیدم، تلفظشم صحیح نفهمیدم، چی بود ایسه؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است: یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گل‌های زینتی و گل‌های یک ساله و دو ساله و چندین ساله است. این میشه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بایوتکنولوژی برای شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره. میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگه دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه. تخم گندم، جو، جواری، برنج، اینا در بایوتکنولوژی یگانه راه اصل نمیست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک حسی بسیار اندازه نوک سوزن استفاده میشه. از این بازارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوج باز انتقال داده میشه. بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه. و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این توشی کلچر یا بای تکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این راه علی بهتر از برای افغانا.
ولی همین توشی کلچر
به حساب نس جمع میگن، نس نبات شما کلچر میکنی و از او نیال های مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میارین.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتات یگپا خودش پوهاند است فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و باز بعض مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعض کمپانیای بین‌المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
و یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن او مقدر از او ما موافق نیستم، بخاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده در جینوتایپ یا مسئله جینیتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجع نیست که لابراتوار کنه. در صورتی که او لابراتوار نشه مقدار کاربوهیدرات از او، مقدار پروتئین از او، مقدار منرال از او معلوم نشه، ای واضحه بس بر انسان ها باست او تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش امیال در تمام تخما در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگم در توشو کلچر بازه تو نیست، در توشو کلچر تو راست که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جینوتایپش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه او خود بعض تخماست که دوا دستکاری میکنن او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسشان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بوده. 45 سال جنگ دیجا مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراضهای پیچیده و مغلقه که میبینین، مسئله مواد کیمیایی و بارود است. و یگانه رای اهل از این است که یا خوب شد الحمدلله، ثم الحمدلله که یک رای اهلش نمی بود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله امن است، امنیت است. دو مسئله امدیش غصب نیال است که باید نیال غصب شود، تمام هوای آلودی که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیایی بارود همه وقت آلوده شده، توسط نیال ها صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خوشسالی جه هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولار کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که است خشکسالی، مسئله سولار و شمسی است. موسسات خیریه، خود مردم به حساب پولی که دارن و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولار است که تمام آبای زیرزمینی ما که 3% آبای شیرین است، حتی آبای بچهای اولادای ما رو نه، بچهای حتی آبای نواسی خود خوردیم، مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که به دست ما آب میگرفتیم، حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افت که براتان مثال میتم. ایجا در ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حالا یک مسئله عمده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه، ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا بای کانالی کانال از ولایت ها دیگه آورده شود، یا ای که قابل زندگی و قابل از این نیست که آدم دیگه بودو باش کنه.
این موضوع بعض متخصصین گفتن که امی آبهای که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شود که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایی مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. منتها این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شوه، یعنی ذخیره او شوه؟ این مسئله او یک پرابلم تن افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
این قسمت خوب واضحه. پس یکی خوب مسئله عمده که در دنیا واقع است، با شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره، قدرتمند است، مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه‌ها اجا تولید میشه سبب تغییر اقلیم شده و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت‌ها باز اثرگذار است. و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که آخوشسالی و مثلا مشکلات کس ما نباتات داریم به حساب در مقابل آخوشسالی مقاومت داره. مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه، مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی هر 3 روز بعد آب به آب ضرورت داره. این رومی تو کشتایی که آب بسیار رو گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. تا یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده. دیگه این قسمت باید از نباتات استفاده شده که در مقابل خشکسالی مقاومت داره، و همچنان سبزیجات که زیاد آب مصرف میشه. گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت اتمی است. مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شوه و برمای کس باید بند شوه، خصوصا برمایی که از صبح تا شام آبای زیرزمین زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شه. ما تقریبا حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم. از این دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم و تمام ولایت ها را امتداد بدیم، در این شک نیست که مشکل ما حل میشه و از آبای زیرزمین که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکم ساحه باغداری را شما گفتین، همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده. به طور مثال مسئله سمارق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سمارق میرن پخته میکنن میخورن. از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتونن از اونا راست نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن؟ در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جان تو است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سمارق مسئله اشتعارات است. مسئله است که به گوش مردم تا نرسیده که سمارق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه و در ضمن سمارق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است، 80% امراضی که است امراض کمبود مواد غذایی است. مثلا کمر که از درد میکنه، پای که از درد میکنه، چشمش ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. این عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است. مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال. این همین 4 اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پالش مثلا کربوهیدرات است، اما تو منرال تا شام. انال در این قسمت سمارق یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سمارق استفاده کنه من در این اطمینان برش میتونم در ظرف کورس ابتدایی از این 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است. اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سمارق استفاده کنه من در این انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود از این است، مثلا پایدردی، کمددردی، ضعیفی چشم، ریختن مویا، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است و در سمارق پیدا میشه. در هیچ نبات نمیشه مگم در سمارق است. مگم در سمارق هم میتونست. سمارق در حدودش 36,000 نوع است که 200 نوع از این در خوراک ها استعمال میشه و 200 نوع از این در طبابت استعمال میشه. نال بعض سمارق های است یک کیلو از او به نام کاردسر میگه 5 لک افغانی است، یک کیلو خشکش. و همچنان سمارق از به نام شتاکی یک کیلو از او وجود 50,000 است. یک سمارق از به نام گانودرما، گانودرما به امراض سرطانی کیموتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در حدود 1.5 لک روپای یک کیلو است. و همچنان سمارق به نام لاینمن سمارق است که عبده امراض بسیار خطرناک ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را مرگی را یادداشت آدم خراب باشه و حتی برای معده خصوصا برای سرطان معده بهترین دواست. این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز. و سمارق هایی که مثل خوراک است مثل آسپر میگن یا تکمهی میگه، یا قسم سمارق از بنام بطن میگه نام علمیش نیست و مردم ایران و افغانستان پفک بنام پفک میگن. این سمارق هایی است که به قسم خوراک است استعمال میشه. ما از سمارقا به قسم دی در جایی که حتی هر اولی میتونه، هر خانم میتونه، هر طفلی که بعد از 13-14 ساله باشه و ریسفید هر کسی رو مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه. و این سمارق است که به خاطر همین تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان ها یک ساعت و سلامتی می بخشه.
بله ما شنیده بودم یک قصه را که در چین بوده یا تایلند بوده یا هر جایی که بوده، یک خاندان پادشاهی بوده، میگن هنوز اما مو است به خمده تایلند است یا کجا، میگن یک سمارق است را اجازه فروش به هیچ کس نداره، تن اون خاندان او را میتونه بخوره. اینطور یک قصه را شنیده؟
گانودرما نام لیش به گانودرما.
ای چی خاصیت داره که پادشاه بر خود نگاه کرده؟
ای خب پادشاه به قسم مریض شده بود که بیخی در حالت مرگ بود وقتی از سمارک استفاده کرد امو تمام امراضش مشکلش حل کرد و از مرگ نجاتش داد. بعد از این به تمام رعیت خود گفت که این خوراک شاهانه است، دیگه کس حق نداره که از این استفاده کنه. به خاطر از این کوشش کرد که تمام سمارکی که در مثال چی باشه صرف به این معدود هم زیاد هم نیست، صرف به خاندان شاهی به مصرف برسه و در پالش به خاطر امراض سرطانی بهترین دواست.
خود گفتم نمیگیرم دستی هیچ کس آخر ز شهری آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دستی هیچ کس آخر ز شهری آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به تی دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوقه میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت
جهان را ببین ساز دو رنگی با همگان را ببین یار جوان یار جوان کار جهان را ببین از پس لبخند عشق روان را ببین یار جوان کجا روزای رنگ شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی کجا روزای رنگ شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی یار جوان کار جهان را ببین، از پس لبخند اشک روان را ببین، یار جوان.